أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا فلا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لتكون لكم الكبرياء في الأرض فما نحن لكما بمؤمنين فهذا الجريان نوح سلام الله عليه که گوشه ای از اون قصه در این سوره آمده است و بخش های دیگر این داستانی که همی در سایر سوره آمد که از جریان سفینه نوح به عنوان و جعلناها آیتا للعالمین ذکر کند می فرماد ما بعد از او انبیای را فرستادیم. از قرآن کریم برمی آید هیچ ملتی بدون اتمام حجت نخواهد بود یا مستقیماً پیغمبر بر اونها اعزام شود یا امام و جانشین پیغمبر یا نمایندگان اونها به عنوان عالمان دینی و عالمان ربانی که حجت بر هر کسی تمام بشود لیهد که من حلکه هم بجنه و یحیا من حیه هم بجنه. این اصل قرآنی هیچ ملتی بدون اسلام حجت نخواهد. از این که فرمود قد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت نشانه همه این ضرورت تمامیت حجت در هر عصر مصر. از این که فرمود لکل قوم هاد انما انت منذر و لکل قوم هاد و هم در همین عصر. از این که فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین منفکین حتی تأتیه هم بیره هم اون مزنون به همین دوست. بنابراین هیچ ملتی بدون اتمام حجت نیست و تمامیت حجت هم به عهد انها یاد شده. مطلب دیگر داد که چون قرآن جهانی است برای همه مردم الی یوم القیامه است و گفتن همه معارف برای مردم اثار گذشته مقدور نبود، لذا در چند جا قرآن یکی در سوره مبارکه نسایی کن در تکت حوامی اونجا فرمود انبیای فراوانی ما فرستادیم، بعضی از اونها را برای شما بازگو کردیم، بعضی ها را نگفتیم، منهم من قصدت آمد منهم من لم نقصد آمد و رسلن قصصنا هم علیکه من قبلو و رسلن لم نقصص هم علیکه. گرچه الان کاملا میتوان فهمید در شرق یا غرب عالم چه خبر است، ولی اگر اون وقت جریان انبیای اون طرف آب یا این طرف آب، یعنی اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اون طرف اقیانوس کبیر را ذکر بودن، چون قابل قبول نبود با انکار همراه می شد، وقتی با انکار همراه می شد پیشرفت نمی کرد. لذا خطوط کلی را بیان فرمود که هیچ ملتی نیست مگر که دارای حجت است. و بعد فرمود خیلی از جریان ها را ما برای شما بازگو نکرد. این مطلب دوم. سوم این که فرمود شما هر جای عالم بخواید سفر بکنید این علائم را می بینید، سیر و فر ارز خنزر و کیف و کان عاقبت المنذرین متدبین و مانند آن. بنابراین در بعضی از بخش ها نظیر سوره مبارکه هجر فرمود اگر شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگی شناس باشید این چون سر راهتون است، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، شما می توانید بفهمید که چه قوم متمدنی بودن، آثارشون چی بود و ما اینها رو به هلاکت رسوندیم در اثر کفر و استکبار. لیکن فرمود شما در هر گوشه عالم سفر بکنید آثار الهی را میبینید. فتحصل که ان رساله و نبوه عامتون، انما انت منذر به کل قوم آد، یا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت یا لم یکن الذین کفروا. این ستایف آیه نشانه آن است هیچ ملتی بدون تمامیت حجت نیست. حالا یا پیغمبر دارند یا امام جانشین دارند یا عالم ربانی که جانشینان ائمه علیهم السلام امام هر اصلی یا نمایندگان معصوم النذیر که در سوره مبارکه یاسین آمده به مانند. منتها گفتن این که ما فلانجا پیغمبر فرستادیم در گذشته دور راهی برای اثبات نداشت، لذا فرمود به اینکه شما در زمین اگر سفر کردید آثارش رو میبینید. این هم اون سفر با اسب و استر سابق را شامل می‌شود، هم سفرهای فضایی و دریایی امروز را شامل می‌شود. این سیر و فلعرض فنزرو شامل هر دو آن شد. پس اونجایی که باید بفرماید فرموده، اونجایی که گفتنش لازم نبود یا احیانا زیانبار بود نفرم. لذا این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، این صریح نیست که منظور انبیای ابراهیمی باشد، چون ممکن است بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیه السلام انبیای دیگری بوده که قرآن اونها رو ذکر نکرده و اون انبیایی که مربوط به این بخش خاورمیانه بود و در دسترسی بود که انبیای ابراهیم بودن داستان اونها رو ذکر کرده. این تفکیک گرچه ظاهری در این مطلب نیست ولی با این مطلب مناسب است. ملاحظه فرمایید، ثم بعثنا من بعده یعنی بعد نوح سلام الله علیه رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون، معلوم می شود که انبیای بودن بعد از اونها موسى و هارون. البته می تواند این انبیا هم انبیای ابراهیمی باشد، چون وجود داره که ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسحاق، اسماعیل همه اینها قبل از وجود داره که موسی و اینها بودن، می تواند ولی با اون هم سازگار است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود رسلا الی قومهم، این نشون می دهد که برای هر قومی یه رسول است، نه یه قوم دارای مرسلین بودن انبیای فراوان را برای یه قوم فرستادیم. رسولان الی قومهم دیگه اقوام نفرمود، هر رسولی را برای قوم خاص خودش فرستادن و اینا هم با بینات همراه بودن، با معجزات روشن و شفاف که حجت برای همه مردم تمام بشود همراه بودن. بین باشد، آفتابی باشد که لیهل که من حرکن بینتیم باشم. سلسله انبیا در قرآن دارد لقد وصلنا لهم القول، یک لقد ارسلنا رسولنا تترا، دو تترا یعنی متواتر، مثل تقوا که ارسش وقوا بود این تترا ارسش وطرا بود، از وطرا است، متواتر است. این انبیا را ما متواترا فرستادیم، و وقت معنی ندارد که یک گروهی در خاور میانه زندگی میکنند دارای انبیای متواصل، متواتر، تسرا و مانند هم باشند، اقوامی که در اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اقیانوس کبیر زندگی میکنند بدون حجت باشند. این با خطوط کلی که قرآن ترسیم کرده از بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت سازگار نیست، با اون برهان نبوت عام ما سازگار نیست. خب برای ما بخواهد شعر بدهد، برای مردم اون روز باید دو جور حرف بزند، یکی این که اونا که تو خاورمیانه بودن اونها را باز بکنند، یکی این که فرمود انبیای دیگری هم بودن که ما داستانشون رو نگفتیم و شما اگر در زمین سفر کنید آثارشون رو میبینید. دیگه از این جامعه تر و زیباتر که ممکن نیست. خب اما اینها ایمان نیاوردن. فما کانوا یؤمنون بما کذبوا به من قبل، فرمود اینا چون قبلا تکذیب کردن دیگه حالا ایمان بیار نیست. این تکذیب قبلی به چند وجه تفسیر شده و میشود و به چند وجه قابل انتباه است. یه وقت از یه ملتی اوائل در اثر ابتلای به مکروهات یا گناهان کوچک سرکشی میکند در برابر انبیا، کم کم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا، اون گناهان قبلی زمینه گناه برتر و بزرگتر را فراهم میکند. اینا نمیپذیرند. این مال یک گروه خاص. این یک معنا برای ما کانوا یؤمنوا بما کذبوا من قبل، یا اون تکذیب های جزئی زمینه تکذیب های کلی را فراهم. یکی این که چون پیشینیان اینا تکذیب کردن که مرحوم امیرالاسلام به این سمت میل دارد، این رو معنا میکنند. چون گذشتگان اینها این رو تکذیب کردن، اینا هم دنبال روی گذشته ها هستند، لذا ایمان نمیارند. خب چطور تکذیب گذشته ها را نسل های قبلی را به نسل حاضر اسناد میدن؟ برای اینکه اینها بر اساس تشابهت قلوبهم، اینها هم در صدد انجام دادن همون کارن. یک، راضی به کار گذشتگان خودشون هستن. دو، لذا قتل انبیا را ذات اقدس اله به بنی اسرائیل عصر خودش نسبت میدن، یا قتل اون شخص را که به ما قتل چم را به همه این گروه معاصر نسبت میدن. سرش آن است وقتی متأخران به روال متقدمان خط مش دارن بر اساس تشابهت قلوبهم، یک، راضی به کار نیاکان و تبار فاسدشون هستند، دو، این دو مصحح اجازه می دهد که کار گذشتگان را با معاصران استاد میدن. قتل قتلتم فدارتم. خب اینا که در جریان ذبح بقره نبودن، در جریان کشتار بنی اسرائیل نبودن، ولی قرآن کریم همه سیئات بنی اسرائیل معاصر حضرت موسی سلام الله علیه را به یهودی های معاصر پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحجیه سلام اسلام میده. پس این دو تقریب برای فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل است. تقریب سوم این است که اینا چون در عالم زر نپذیرفتن، اینجا هم نمیپذیرن. سیدن استاد رسوان بعده میفرماید این رو میشه به عالم زر منطبق کرد، ولی این منافاتی با حرف گذشته ما نداره. این رو المیزان ذکر میکنن. یعنی ما گفتیم به این که اینا قبلا تکذیب کردن، الان همون راه رو ادامه میدن. به اون چی که در عالم زر هست مرحله اسبق است، اون چی در تاریخ گذشته این نسل است مرحله سابق است، اون چی که الان علنی کردن مرحله لاحق، اون چی را که الان علنی کردن معلل است به ما کذب و بهیم این قبل، و اون چی را که کذب و بهیم این قبل معلل است اون چی در عالم ازل و در عالم زر اونجا نپذیرفتن. منتها تو سوره مبارکه اعراف در جریان عالم زر و اینها مشخص شد که نپذیرفتن اونجا نپذیرفتن عالم تکلیف نیست. یعنی ذات اقدس اله در همه اون نشعه الست و برد بکن قال و بلا که برقی ها اعتراض کردن، معناش نیست اونجا اعتراض کردن، چون اونجا وقتی اشهد هم علا انفسهم الست و برد بکن قال و بلا، لکن خدای سبحان می داند که این گروه خاص وقتی وارد نشعه مرد و عالم طبیعت بشدن عالمن آمدن با سوی اختیار خود بیراه می روند، با اینکه می توانند راه مستقیم طی کنند، و گروه دیگر با حسن اختیار خود در حالی که می توانند کج راه بروند با حسن اختیار خود راه مستقیم را طی می کنند. که اگر در بعض نصوص آمده است که الشقی و شقی فی بطن امه، به همون معنایی که مرحوم صدوق نقل کرده است که امام سلام الله تفسیر کرد که حضرت فرمود اگر شقی در بطن مادر شقی است، یعنی الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، این شخصی که در رحم مادر است ذات اقدس اله میداند که این کودک وقتی به دنیا آمده با اینکه میتواند راه مستقیم را طی کند آمدن به سوی اختیار خود بیراه میرود، نه اینکه در رحم مقرر شده است این شقی باشد. خدای سبحان شقاوت هیچ کسی را نخواسته است، او همگان را راه راست هدایت کرده، همگان را به فجور و تقواش و الهام کرده، همگان را در فطرت توحید خلق کرده و مانند آن. این حب و بغض اختیاری ممکن در اثر در مرحله اقتضا باشد، مثل فرزندهای ناپاکزاده، اینها علت تام برای بیراه رفتنشون نیست، خیلی ها ممکنه به راه بروند، اینها حد اکثر در حد اقتضاست. اون که تینت برخی افراد فرق بکند دارن در حد اقتضاست، وگر نه فطرت و نه تینت همگان را یکسان آفرید، همون لا تبدیل لخلق الله، فهمود هیچ کس نمیتواند این فطرت را عوض بکند، هیچ کس هم عوض نمیتوند الا برای نفی جنس است، نه خدا عوض میکند نه غیر خدا، غیر خدا عوض نمیکند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کنه چون دقیق خلق من انسانه فی احسن تقویم، از این زیباتر که ممکن نیست که همگان را به فطرت توحیدی خلق کنه. از این بود ما تبدیل نمی کنیم، چون تبدیل به دست خدا، او هم که به زیباترین وجه خلق کرده، دقیق خلق من انسانه فی احسن تقویم، لذا لا تبدیل لخلق الله، دیگری که قدرت نداره خدای سبحان هم که نمی خواهد بر خلاف احسن، او هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه خلق کرد، احسن کل شیء خلقه، هر چه را خلق کرد دیگه زیباتر از او ممکن نبود، اگر زیباتر از او ممکن بود او خلق نمی کرد، معاذ الله یا للجهل است یا للعجز است یا للبخل و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدمون استو، لذا احسن کل شیء خلقه. در جریان انسان هم همین طور است، این طور است که خدای ناکرده بعضی ها را بیراه خلق کرده باشد، بعد هم از اونها طی صراط مستقیم طلب بکند، خدا اعدل از آن است که کسی را بیراه خلق بکند بعد طی طریق مستقیم را از او طلب بکند. اگر کسی در عالم طبیعت در اثر داشتن پدر بد، مادر بد، یا زایمان بد، یا قضای بد بیراه می رود، در حد اقتضاست نه در حد علت تامه. این طور نیست که اگر پدرش بد بود، مادرش بد بود، زایمانش بد بود و قضای او حرام بود، این الا بلا بود باید بد بشود، این به اون مراحل والای کمال علمی و عملی نمی رسد، نه اینه که اون نصاب لازم را نمی تواند تهیه کند. خب فما کانو لیؤمنو بما کذبو بهی من غرب کذالک نتبعو علی قلوب المعتدین. اینا اول عادی هست، بعد متعدی هست، بعد معتدی هست، بعد تابع می شود. هرگز ذات اقدس اله قلب کسی رو چاپ نمی کند، مهر نمی زند، مگر کسی اهل عداوت باشد این یه مقدار رشد بکند به تعدی برسد، در کمال سقوط به اعتدا برسد تا خدا طبع بکند. نظیر ختم الله علی قلوبهم کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، این همون تعلق حکم بر وقت است که مشعل به علیت است. در جریان خلافت هم که در آیه قبل فرمود ما شما را خلیفه قرار دادیم، خلافت تو قرآن کریم دو قسم است، یه وقتی خلافت قومی از قومی دیگر است، نسلی از نسلی دیگر است، این شرف آور نیست و این خود مستخلف اند چقدر میارزی که حالا خلیفهش بیارزه. این در سوره مبارکه اعراف وقتش مبسوطا گذشت. در سوره اعراف وقتی جریان قوم عاد را میخواد ذکر میکند، آیه 65 سوره مبارکه اعراف میفرماید و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. اونگاه قال الملأ الذين كفروا من قومه الا لنراك في سفاهة الا لنظنك من الكاذبين. وجود مبارک هود فرمود یا قوم لیس بی سفاهة ولكنی رسول من رب العالمین. بعد به آیه 69 میرسد فرمود او عجبتم انجاكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. شما خلیفه قوم نوحی، مواظب باشید به اون عذاب مستخلفه انتون گرفتار نشید، بیراه نروید. این خلافت نسلی از نسل دیگر، مردم سرزمینی از مردم سرزمین دیگر است. این گونه از خلافت ها در قرآن کریم کم نیست و شرف آورم نیست. گاهی می فرماد به اینکه ما شما را بعد از گذشت دیگران خلیفه اونها قرار دادیم، لنن زوره کیف تعملون به صیغه متکلم مرغی. گاهی می فرماد لین زوره کیف تعملون به صورت فعل بقایه. اینا خلافت های فخرآور نیست. یه وقت از اینی جاهلون فی الارض خلیفه یا داوود اینا جعلنا خلیفتا فی الارض، این بخش از آیات خلافت فخرآوری است. این که در محل بحث ذات اقدس اله به قوم نوح و در جریان قوم نوح فبود به این که فکذبو و فنجیناه و بمنعو فالفلک و جعلناه خلائف و اغرقنا الذین کذبوا و آیتنا، یعنی اینا که در کشتی بودن به سلامت به ساحل رسیدن و مقصد رسیدن، ما اینا را خلیفه دیگران قرار دادیم. این دیگه جائر فی عرض خلیفه نیست، چون تو اینا تو این هم حیوان بود هم انسان بود، وحشی بود غیر وحشی بود. اینا خلیفه نسله های از بین رفته بودن، جانشین اونا بودن. اون این خلافت اون خلافت این جائر فی عرض خلیفه نیست. خب فرمود که ثم بعثنا من بعدهم، یعنی بعد از اون انبیا و رسول، موسی و هارون را فرستادیم الی فرعون و ملئه. بازگشت همه مبارزات انبیا در حقیقت به دفاع، حتی اون جهاد ابتدایی هم بازگشتش به دفاع و مرجع دفاع هم دفع است. در حقیقت این مستکبران را از سر راه برداشتن تا مستضعفان با انبیا رابطه برقرار کنند و انبیا هر روشون رو مبارزه مستضعف برسانند. در حقیقت تمام این مبارزات به دفاع برمیگردد، به بازگشت دفاع هم به دفع. لذا فرمود ما مستقیمن این رو وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام را برای فرعون و درباریان چشکر فرعون فرستادیم تا اونا را هدایت کنند و اونا را از طریق بردارند. با معجزات ما فرستادیم پس تکبرو و کانو قوم مجرمین. اینا مستکبرانه برخورد کردن و جرم داشتن سنت حسنی اینها بود که با کانو مجرمین یاد کردن که فعل مضارع مستمر است، یعنی این چنین بودن، دائما در حال ارتکاب جرم بودن. یه جمعیتی در مصر زندگی میکردن به استثنای مستضعفان بنی اسرائیلی که اینا اون زمامدارانشون مستکبر بودن، اون افراد عادیشون هم گرفتار تقلید کور و باطل. خب اگه یه ملتی زمامدارش مستکبر باشد، بقیه هم مقلد کور، هدایت اونا کار آسانی نیست. لذا در سوره مبارکه نمل فرمود به این که این مستکبران آیات الهی را دیدن، درک کردن، فهمیدن، اما اون خوی استکبار نمیگذارد این از بپذیرد. آیه 14 سوره مبارکه نم دیدن و جهد و بها اما وستیغنت با هم حضور. تو بحثهای قبل به مناسبتهای مکرر این امر عنوان شده است که جریان علم غیر از جریان عمل است. یعنی همانطوره که ما در دستگاه ظاهر بدنمون یه مجرای ادراک داریم، یه مجرای تحریک، یعنی چشم و گوشی داریم که درک میکنن، دست و پایی داریم که کار میکنن. اینا چهار حالت دارن، یا هر دو قویان یا هر دو ضعیفن، یا نیروی ادراکی قوی است و نیروی تحریکی فلج ضعیف است، او برعکس. در نهان و نهاد ما هم همین در چهار دستگاه است. ما یه بخشی که به اندیشه برمی‌گردد داریم که جزمهای علمی عهده‌دار اونجاست، یه بخشی هم به انگیزه های عملی برمی‌گردد که تصمیم و اراده و نیت به عهده اونهاست. اینا هم چهار قسمن. یه وقت از انسان هم در اندیشه خوش درک است، هم در عزم یه انسان با اراده است، این میشه عالم عادل. عالم عادل با مراتبی که برای علم و عدل هست. یه وقت از در هر دو بخش ضعیف است، یه کودن فاسقی، نه درکش قوی نه تصمیم گیریش درسته، نه مسائل رو خوب میفهمه، نه حاضر عمل بکنه، این جاهل فاسق است. یه وقت است نه خوب درک میکند، در بخش جزم علمی مشکل ندارد، اما در موقع عمل و تصمیم و عزم و اراده دستش میلرزد، این میشه عالم فاسق. یه وقت است که نه، در اون طرف در بخش عزم و اراده و نیت قوی است و مسائل درک مشکل دارد، این میشه مقدس کم درک. هر که به او بگوین، هر که تو این جزوه ها و این کتاب ده ها داشته باشه، این بیچاره حاضر عمل بکنه اما نمیفهمه چی کار بکنه. اینا کاملا از هم جدا، یعنی مسئله علم هیچ ربطی به مسئله اخلاق نداره. چه که خیلی آره میبینی حجت خدا بر اونها تمام است، مسائل خوب میفهمن اما آمدن آمدن را جهنم میرن. مسئله حوزه و دانشگاه حد اکثر تلاشش اینه که مشکل اندیشه رو حل بکنه، انگیزه رو جای دیگه باید حل بکنه. علم 10%، 20%، 30%، حد اکثر 50% بتواند اثر بکنه. اخلاق جای دیگه، یعنی اونی که این بخش تحریک را رهبری بکنه، در انسان گرایش ایجاد بکنه، منش ایجاد بکنه، کشش ایجاد بکنه، انسان را اهل عزم بکنه، اهل نیت بکنه، اهل محبت بکنه، اون قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی است. اون یا دیگر بخش یعلمهم الکتاب و حکمه چیز دیگر، اون بخش یزکیهم با لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی هماهنگه. یه طهارت روح میطلبه به دوستی اهل بیت، دوستی که با درس خوندن حاصل نمیشه. خب بنابراین فهمود اینا عالمن، آمدن به طرف جهنم رفتن، یقین داشتن، از نظر علمی هیچ مشکلی نبود، برای که معجزه را دیدن، سحر را میدونستن. اون روز این رشته جز پیشرفته‌ترین رشته های اون عصر بود، اینا میتوانستن تشخیص بدن که معجزه چیه، سحر چیه، فهمیدن کار من معجزه است، کار دیگران سحر است. و از تیقنت ها انفسهم را مستیقن بودن، یقین داشتن، از علمی هیچ مشکل نداشتن که حق با من است. اما عالم آمدن انکار کردن. چرا؟ ظلمن و جهد و بها و از تیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، اینا همون هستن که یوریدون علوان فی الارض. خب پس خطر یا تعدی به حقوق دیگران یا اعتلاء طلبی، این دو تا هم که تحلیل میکنید اون اعتلاء طلبی اصل است، چون میخواد برتر نسبت به دیگری برتر باشد، جاه طلب هست که اتخذ اله و هوا، این باعث ظلم به دیگران میشود. لذا در این بخش از سوره مبارکه یونس که محل بحث است، فبود این توریست که ما آیاتمون مبهم و تیره و تاریک باشد، بیان بود، اونم برایشون روشن شده است که این بیان است. ما با بیانات فرستادیم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. تو این دنیا هم همه چیز خواهد شد، یعنی هیچ ادعایی نیست که چهار نفر به دنبالش راه نیافتن. ذات اقدس اله این نشأه را طرز خلق کرد که هر که ادعا کرد یه دیم دنبالش جمع میشن. فرمود اول از خودم شروع بکنم، بعد از انبیای از اولوالعزم شروع بکنم، بعد از جانشینان رو شروع بکنم، بعد از افراد دیگه. فرمود که از ذات اقدس اعلان نه تنها بالاتر از خدا کسی نیست، مثل او هم احدی نیست، دیسته که مثل شی دیگه در بار ذات اقدس اعلان که تردید نیست، این خدا. خود گاو هم که معروف است به کودنی، بگن گاو یه مطر معروفی است در بین عرب که ابلد و منسو در بلادت و کودنی میگن گاو رحمته. خب خود گاو چقدر میفهمه؟ تا گوساله بفهمه. گوساله چقدر میفهمه؟ تا سرامی که دستی گوساله بفهمه. پس از این پستر دیگه فرقی نداره. این بنی اسرائیل به وسیله دسیسه ساملی نه گاو را و نه گوساله را، سرامی که دستی دستساز گوساله را، اخرج لهم اجلن جسدن له خوارون، نه اجلن له خوار، به گوساله که نبود. این با دسیسه ای رو صدا بود و گفت هازا اله کن و اله موسا، این خدا به شماست. خب ایده زیادم قبول کردن ذات اقدس اله و انبیاء مقدم حضرت خطیب. فرمود این دنیا همه چیز میشه، هر که ادعا بکند یه دم دمار شاه میفته، ولی مواظب باشید ما بنامون بر این نیست که آثار قیامت در دنیا ظاهر بکنیم، که ما بنامون بر این است که لیهنه که من حلکه هم بینه و یهنه من حیه هم بینه. نه اقبار مردم دلیل محق بودن پیش بایان است، نه اقبار مردم دلیل بر بسلان این ها. فهمو دنیا اینجوره و من هم برای خودم حساب جدای باز نکردم جوری مردم بگیرم. البته اگر اینا بخوان بساط دین رو به هم بزنن، از مرز امتحان بگذرن، ما مهلت نمیدیم. کتبت لاول اقلبن نهنه به رسولی، اما اونجا که منطقی آزمون و امتحان است ما دست اینا رو باز میداریم. خب دست اینا رو باز داشتیم دیدیم، البته دیگه به موسی کریم گفتیم از این بعد دیگه سامری مهلت نده. این هم با هم اون تصویت الهی گفت که نهرقنه رو میسوزونم، ننسفنه فی الیم نسرا، خاکسترشو به دریا میریزم، بساطش جمع کرد. گفت ما تا آخر مهلت نمیدیم که مردم، وقتی روشن شو از اون به بعد دیگه ما بساطش جمع میکنیم. فرعون هم همینطور بود. حالا این دفعه بود با همه اینا ریختی به دریا، ولی تا مرز امتحان اینا دست اینا رو باز داشتیم، دیدیم از مرد امتحان دارد میگذارد، اخذنا هم و قبل نوزنا هم فرگم، همه اینا رسیم تو دریا. بعدم به دریا گفتیم آرام باش. وجود مبارک موسی کریم فرمود اتقولون للحقه لما جاءکم اسحرون هذا، آخه سحر که به مقصد نمیرسه، سحر تمویه هست، تمویه از ما هست، ما هم اصلش ما هست، چون جمعش میاه. این کارهای آبمالی رو آبکی رو بگن تنبیه، تو منطق این بخش تنبیه رو تو معارضات لابد مستحضری. این کارهای آبکی بی برهان بی دلیل این رو بگن تنبیه، مثل تدلیل تلبیه. طب این تنبیه، این کار آبکیه، معجزه واقعیتی. شما خود دیدید بساط همه سحرها رو شما رو جمع کرد، این چه سحریست که تمام ساحرها رو باطل میکنند؟ ساحر هرگز مقصد نمیرسد، سحر هرگز دوام ندارد. ولا یفلح الساحرون، اون چه من آوردم معجزه است. والحمدلله.